صبح روز سه شنبهتون بخیر. 21 روز از ماه آذر، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
رئیس جمهوری روسیه میگوید تصمیم دونالد ترامپ درباره اورشلیم خاورمیانه را بی ثبات می‌کند.
مقام‌های ارشد ایران با مسئولان گروه‌های مسلح فلسطینی درباره اورشلیم بیت المقدس گفتگو کردند.
وزارت دفاع آمریکا میگوید نسبت به خروج نیروهای روسیه از سوریه بدبین است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید ترکیه و روسیه بر این باورند که تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره اورشلیم بیت المقدس وضعیت خاورمیانه را بی ثبات میکند. به گزارش رویترز رئیس جمهوری روسیه این موضوع را روز دوشنبه و پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کرد. آقای اردوغان نیز ابراز امیدواری کرد که نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که قرار است چهارشنبه در استانبول برگزار شود، پیامی به گفته وی محکم به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره اورشلیم بیت المقدس بدهد. از دیگر سو فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو اعلام کرد کشورهای عضو این اتحادیه سفارتخانه‌های خود را به اورشلیم منتقل نخواهند کرد. پیش از این سخنان خانم موگرینی، بنیامین نتانیاهو خواستار انتقال سفارتخانه‌های اروپایی به اورشلیم شده بود. دونالد ترامپ چهارشنبه گذشته اعلام کرد اورشلیم بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد و دستور آغاز فرایند انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم را صادر کرد. به رغم این تصمیم، آقای ترامپ تاکید کرده است که همچنان به فرایند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان پایبند خواهد بود.
حسن روحانی رئیس جمهوری و سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران در گفتگو با مسئولان سیاسی و نظامی دو گروه فلسطینی بر آنچه حمایت ایران از فلسطینی‌ها در قضیه قدس خواندند تاکید کردند. آقای روحانی روز دوشنبه در گفتگو با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره بیت المقدس اورشلیم را اهانت‌آمیز خواند و آن را محکوم کرد. قاسم سلیمانی نیز روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با فرماندهی گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس و فرماندهی سرای قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین در غزه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پشتیبانی همه جانبه از آنچه نیروهای مقاومت اسلامی فلسطین خوانده شده تاکید کرد. حماس که آمریکا آن را گروهی تروریستی می‌داند با انتقاد شدید از اعلام پذیرش بیت المقدس از سوی رئیس جمهوری آمریکا به عنوان پایتخت اسرائیل فلسطینیان را به آغاز انتفاضه فراخوانده است. پس از این فراخوان حماس گزارش‌ها از درگیری‌ها در قدس شرقی، کرانه باختری و خطوط مرزی غزه با جنوب اسرائیل بین فلسطینی‌ها و نظامیان ارتش اسرائیل حکایت دارد.
وزارت دفاع آمریکا میگوید نسبت به خروج نیروهای روسیه از سوریه بدبین است. سرهنگ رابرت منینگ از سخنگویان پنتاگون روز دوشنبه در واکنش به خبر خروج نیروهای روسیه از سوریه به خبرنگاران گفت که اظهارات روسها درباره خروج نیروهایشان اغلب با کاهش عملی این نیروها متناسب نیست و این مسئله اولویت آمریکا در سوریه را تغییر نمی‌دهد. روز دوشنبه سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد مسکو خروج بخشی از نیروهایش از خاک سوریه را آغاز کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز روز دوشنبه در سفری اعلام نشده به سوریه به نیروهای روسیه دستور داد تا عملیات بازگشت به پایگاه‌های دائمیشان را آغاز کنند. در همین ارتباط یکی از مشاوران ریاست جمهوری روسیه روز گذشته هماهنگی با ایران درباره خروج نیروهای روسی را رد کرد و گفت مسکو وظیفه‌ای نداشته تا این موضوع را با ایران در میان بگذارد. ایران و روسیه متحدان حکومت بشار اسد در جنگ داخلی علیه گروه‌های مخالف آقای اسد هستند. مخالفان حکومت سوریه و نهادهای حقوق بشری ایران و روسیه را به مشارکت در کشتار غیر نظامیان سوری متهم می‌کنند، اما تهران و مسکو می‌گویند با هدف مبارزه با تروریسم نیروهایشان را به سوریه فرستادند. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین سطر.
سفر یک روزه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به سه کشور خبرساز خاورمیانه، سوریه، مصر و ترکیه. ولادیمیر پوتین دیروز دوشنبه و در سفری از پیش اعلام نشده ابتدا به سوریه رفت و در پایگاه هوایی لازقیه با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. آقای پوتین دیروز در سوریه گفت که دستور خروج تدریجی بخشی از نظامیان روسیه از سوریه را صادر کرده، اما در عین حال پایگاه هوایی حمیمیم و پایگاه دریایی ترتوس را در این کشور حفظ خواهد کرد. به گفته ولادیمیر پوتین، روسیه در کنار نیروهای وفادار به بشار اسد به اهداف خود در مقابله با مخالفان حکومت آقای اسد دست یافته است. ولادیمیر پوتین همچنین دیروز به مصر و ترکیه رفت. او در مصر و در دیداری که در قاهره با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری این کشور انجام داد، قراردادی 21 میلیارد دلاری را برای ساخت نیروگاه هسته‌ای مصر و تأمین سوخت آن که قرار است 10 سال دیگر به بهره برداری برسد امضا کرد. ولادیمیر پوتین در این دیدار همچنین وعده داد که در آینده نزدیک پروازهای غیر نظامی روسیه و مصر که از 2 سال پیش به حال تعلیق در آمده بود از سر گرفته شود. 2 سال پیش بعد از سقوط هواپیمای ایرباس 321 متعلق به شرکتی روسی در شرم الشیخ که منجر به کشته شدن بیش از 220 سرنشین آن شد، پروازهای روسیه به مصر به حال تعلیق در آمد. ولادیمیر پوتین روز دوشنبه به ترکیه هم رفت و در دیدار با همتای ترک خود رجب طیب اردوغان از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل انتقاد کرد و گفت که این اقدام به تعبیر او چشمانداز صلح را از بین می‌برد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در یک سخنرانی تاریخی اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت شناخت. تصمیمی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز همانند همتای روس خود منتقد آن است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نشست خبری با ولادیمیر پوتین گفت که در روزهای آینده قرارداد خرید سیستم دفاع موشکی S-400 را با روسیه نهایی می‌کند. خبری که آقای پوتین درباره آن اظهار نظر نکرد، اما گفت که چشم‌انداز همکاری‌های نظامی و فنی با ترکیه را وسیع می‌بیند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفری کوتاه به سوریه پایان حضور بخشی از نیروهای روسیه در این کشور را اعلام کرده. از طرف دیگه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفری به اروپا ضمن هشدار در مورد ادامه حضور نظامی ایران در سوریه در صدد جلب همکاری بیشتر اتحادیه اروپا علیه سیاست‌های ایران در منطقه خاورمیانه بر اومده. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، آیا ما بعد از فروکش کردن دامنه جنگ در سوریه شاهد وضعیت جدیدی در این کشور هستیم، یعنی خروج روسیه و ادامه حضور نظامی ایران در این کشور؟
بله، شرایط جدیدی ما در سوریه خواهیم داشت، ولی نکته اصلی که من در رابطه با رول روسیه باید بگم اینه که روس‌ها تعداد زیادی از سربازهای خودشون رو دارن از سوریه بیرون میکنن، ولی یک پایگاه هوایی نظامی در اونجا خواهند داشت و یه پایگاه دریایی، و از قرار معلوم روسیه یک قرارداد 49 ساله برای یکی از این پایگاه‌ها بسته. در هر صورت برنامه روسیه اینه که رول خودشو در خاورمیانه پررنگ‌تر بکنه، به خاطر همین قرارداد اتمی داره با مصر می‌بنده و همین دلیل هم داره با تمام کشورهای منطقه از اسرائیل گرفته تا عربستان سعودی و کشورهای دیگه رابطه خوبی برقرار می‌کنه. با در نظر گرفتن اینکه آقای پوتین میخواد در انتخابات بعدی هم شرکت کنه، آمدن به سوریه رو ایشون استفاده تبلیغاتی داره میکنه و داره اعلام میکنه که برای اولین بار بعد از شکست اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان، روسیه میتونه به خاورمیانه سرباز بفرسته و باعث این بشه که جنگ داخلی در سوریه رو تمام بکنه. اما در رابطه با ایران، برنامه ایران در سوریه در دراز مدت معلوم نیست. ما میدونیم که ایران برنامه داره که حضور نظامی خودش رو در اونجا ادامه بده، ولی اینکه آیا این یک پایگاه نظامی خواهد بود، اینا معلوم نیست. در هر صورت طرفدارهای ایران رخنه کردن در درون سیستم سیاسی سوریه و ایران نفوذ سیاسی و فرهنگی خودش رو ادامه خواهد داد و بعد از اینکه یک مقداری بعضی جنگ داخلی سوریه روشن‌تر شد، اون موقع ما خواهیم فهمید که آیا ایران برنامه‌ای برای ایجاد یک پایگاه نظامی، یعنی طوری که روس‌ها کردن، داره یا نداره.
خب فکر می‌کنین که در عمل اسرائیل از چه ابزارهایی برای رفع نگرانی‌های خودش درباره ادامه حضور نظامی ایران در سوریه برخورداره و در عمل تا چه حد می‌تونه که این نگرانی‌ها رو رفع کنه؟
اسرائیل با کمک آمریکا و با کمک طرفدارهای جدید خودش در منطقه میتونه دردسرهای جدی برای جمهوری اسلامی و برای آقای اسد در سوریه به وجود بیاره. اول از همه اینه که میتونه حملات هوایی خودش رو به طرفدارهای ایران در سوریه و به دولت اسد ادامه بده و این میتونه خیلی جدی باشه. مسئله بعدی اینه که میتونه با رابطه بسیار نزدیک و استراتژیکی که با واشنگتن داره میتونه تحریم ها رو علیه ایران زیادتر بکنه. و مسئله سوم میتونه همکاری بیشتری با عربستان سعودی، کشورهای منطقه خلیج فارس داشته باشه تا سیاست های ایران رو در منطقه تضعیف بکنه. و خلاصه مسئله آخر اینه که اسرائیل میتونه تبلیغات خودش رو تشدید بکنه و ایران رو به عنوان کشوری که باعث بی‌ثباتی در منطقه شده به دنیا معرفی بکنه.
بله آقای میدانی، ممنون که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما خیلی متشکرم. عذر شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه فرمان اعزام دوباره فضانورد به مریخ و ماه را صادر کرد. به گزارش شبکه خبری CNN، آقای ترامپ به سازمان هوافضای آمریکا ناسا دستور داد برنامه اکتشافات فضایی از جمله سفر فضانوردان آمریکایی به کره ماه و نهایتاً مریخ را از سر بگیرد. آقای ترامپ در مراسم امضا این فرمان گفت که این یک مرحله مهم در بازگشت فضانوردان آمریکایی به ماه برای اولین بار پس از سال 1972 میلادی برای کشف و حضور طولانی مدت است. آقای ترامپ در ماه ژوئن با امضای یک فرمان اجرایی دستور فعالیت دوباره شورای ملی فضایی ایالات متحده به ریاست مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، را صادر کرد.
فرماندار نیویورک اعلام کرد عامل انفجاری که روز دوشنبه در منطقه منهتن رخ داد تحت تاثیر گروه حکومت اسلامی داعش بوده است، اما مقامات میگویند ارتباط مستقیمی با داعش نداشته است. عقاید الله که بنگلادشی الاصل است یک بمب دستساز را به خود بسته بود و آن را در ساعات پر رفت و آمد مترو نیویورک در حوالی میدان تایمز منفجر کرد که بر اثر آن خود او و سه نفر دیگر مجروح شدند. بیل دوبالیس شهردار نیویورک در این باره گفت این یک اقدام تروریستی بود، اما فرد مهاجم به هدف نهایی خود نرسید. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید با تروریست خواندن عامل حمله نیویورک گفته است اگر سیاست مهاجرتی دونالد ترامپ اجرا شده بود اجازه داده نمی‌شد که چنین فردی وارد کشور شود. پلیس بنگلادش می‌گوید عامل حمله سابقه کیفری در کشورش نداشته است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب حالا که این سپاه میخواد بیاد گشت شبانه و روزانه به عنوان مبارزه با اراذل و اوباش تحت این عنوان ولی در واقعیت برای کنترل مردم انجام بده، یه نوع وحشتی مردم رو گرفته. چی نظارت میکنه بر رفتار این آقایون؟ وزارت کشور که مسئوله میگه ما نمیخوایم کمک، ولی اونا میگن نه شما عقلت نمیرسه، ما باید انجام بدیم. اینجوری که کشور نمیشه اداره بشه.
آقای رئیس جمهور، به قول خودتان دروغگو دشمن خداست. پس چرا یک دولت اسلامی این همه دروغ میگوید؟ چرا به فکر رفاه مردم نیستید؟ خدای این مردم خارتان کند، خدای این مردم آبروتون رو ببرد. شاه رفت و حکومت گدا آمد، در خانه ما ایرانیان این همه بلا آمد. آن که ثابت کرد ندارد وجدانی، نامش کسی نیست جز روحانی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
خب طبق روال هر روز برای بررسی مطبوعات همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با بررسی لایحه بودجه و آثار مستقیم اون بر زندگی و اقتصاد شهروندان شروع کنیم که از جمله عناوین اصلی روزنامه‌های امروزه.
امروز روزنامه وطن امروز که یک روزنامه منتقد دولت آقای روحانی به شمار میاد و نزدیک است به جبهه پایداری در جناح اصولگرا، تیتر اصلی خودش به اختصاص داده به احتمال پایان پرداخت یارانه نقدی به طیف گسترده ای از اخشار و شهروندان ایرانی. این روزنامه تاکید کرده که 7 ماه پس از اون که آقای روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 96 در تلویزیون وعده داده بود که در دولت 12 یارانه نقدی همچنان پابرجا خواهد بود، در لایحه بودجه سال 97 پیش بینی کرده دولت که فقط 23 هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص پیدا بکنه برای یارانه نقدی، که این به معنای کاهش 19 هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه نقدی هست و منجر به حذف به نوشته این روزنامه 31 میلیون نفر از کسانی خواهد شد که در حال حاضر یارانه نقدی میگیرن. روزنامه ایران عکسیه که خودش که به آقای محمد باقر نوبخت اختصاص داده، کسی که رئیس سازمان برنامه بودجه هست و طراح بودجه سال 97، ایشون گفته که یارانه نقدی هیچ نیازمندی قطع نخواهد شد و اون کسانی که یارانه نقدیشون قطع میشه قرار است که اون بودجه صرف طبقات بسیار فقیر بشه، کسانی که به نوشته این روزنامه دچار فقر مطلق هستند. و حتی اشاره کرده که اگر این افراد مراجعه بکنند در سال 97 به کمیته امداد یا بهزیستی یا وزارت رفاه، به یک نفر 193 هزار تومان و به خانواده های 5 نفر به بالا حدود 620 هزار تومان پول پرداخت خواهد شد به عنوان کمک هزینه. روزنامه اعتماد از زمزمه های بنزین 1500 تومانی خبر داده و نوشته که بر اساس اخباری که این روزنامه به دست آورده، دولت آقای روحانی برنامه‌ریزی کرده که از دی ماه سال جاری قیمت بنزین رو به هر لیتر 1500 تومان و قیمت نفت گاز رو هم به حلی 400 تومان افزایش بده. و روزنامه آرمان هم در گزارشی که منتشر کرده با تیتر ابهام در افزایش قیمت بنزین نوشته که خیلی شفاف دولت در این باره توضیح نداده. اما یکی از نمایندگان مجلس به روزنامه آرمان گفته که دولت آقای روحانی لایحه بودجه سال 97 رو جسورانه طراحی کرده و نشان میده که مصمم هست در بحث یارانه نقدی و همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدامات تازه‌ای رو انجام بده. روزنامه جهان صنعت هم به شدت انتقاد کرده از دولت آقای روحانی برای افزایش 3 برابری خروجی از کشور و از این موضوع به عنوان گرفتن پول زور از مردم یاد کرده و نوشته که حدود 9 میلیون نفر در سال گذشته از ایران خارج شده بودند که حالا آقای روحانی و دولت ایشون در صدد هست به این وسیله هم درآمدی کسب بکنه، هم جلوی سفر بیشتر ایرانیان به خارج از کشور رو بگیره.
اما گسترش انتقاد از دولت حسن روحانی سبب ابراز نگرانی های در روزنامه ها شده گویا، ماجرای این نگرانی ها چیه؟
روزنامه بهار که روزنامه است نزدیک به جناح اصلاح طلب، امروز در یکی از سطرهای اصلی خودش به عنوان دولت غیر پاسخگو نوشته که آقای روحانی و دولت ایشون این روزها مورد انتقاد قرار میگیره، اما این انتقاد شبیه انتقاد دولت در دوره دولت 11 نیست. اون موقع بیشتر جناح اصولگرا بود که انتقاد میکرد و اعتراض میکرد به برنامه های دولت آقای روحانی، اما در حال حاضر سازمان رأی و حامیان آقای روحانی هستند که به ایشون انتقاد میکنن، چرا که بنوشته این روزنامه برنامه های اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی آقای روحانی مطابق میل رأی دهندگان به ایشون پیش نمیره. روزنامه دیگر روزنامه ابتکار هست که در تیتر اصلی خودش ابراز نگرانی کرده از اینکه بار دیگر پوپولیست ها در انتخابات 1400 به قدرت برگردند و هشدار صادق زیبا کلام رو دستمایه این ابراز نگرانی قرار داده که سال 84 و نتیجه انتخابات سال 84 که روی کار آمدن محمود احمدی نژاد بود، به دلیل سیاست های دولت آقای روحانی بار دیگر در سال 1400 تکرار بشه.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
سرخط خبرها. فرمانده نیویورک اعلام کرد عامل انفجاری که روز دوشنبه در منطقه منهتن رخ داد تحت تاثیر داعش بوده است. اما مقامات میگویند ارتباط مستقیمی با داعش نداشته است. عقاید الله که بنگلادش الاصل است یک بمب دستساز را به خود بسته بود و آن را در ساعات پر رفت آمد مترو نیویورک در حوالی میدان تایمز منفجر کرد که بر اثر آن هم خود او و 3 نفر دیگر مجروح شدند. نشست کمیسیون برجام بین ایران و اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در وین حول محور تعهدات هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها علیه ایران برگزار می‌شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از خرید سیستم دفاع موشکی S-400 با روسیه در روزهای آینده خبر داد. مقام‌های مسکو و قاهره روز دوشنبه در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مصر قراردادهایی به ارزش 21 میلیارد دلار برای احداث نیروگاه هسته‌ای در این کشور امضا کردند. وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که ممنوعیت فعالیت سینماها در این کشور پس از 35 سال از ماه مارس فروردین ماه آینده رفع خواهد شد. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز دوشنبه گفت پس از به گفته وی پیروزی‌های این گروه و متحدانش در منطقه اکنون آنها روی قضیه فلسطینی‌ها متمرکز خواهند شد. حسن روحانی رئیس جمهوری و سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران در گفتگو با مسئولان سیاسی و نظامی دو گروه فلسطینی بر آنچه حمایت ایران از فلسطینی‌ها در قضیه قدس خواندند تاکید کردند. اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به تحقق نیافتن وعده‌های مدیریت خصوصی این واحد و پرداخت نشدن مطالبات مزدیشان روز دوشنبه 21 آذر وارد سومین روز خود شد.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر نمای 26 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل نمای 10 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. طی امروز و فردا برای شرق سواحل دریای خزر و مناطق شرقی کشور افزایش ابر گاهی بارش پراکنده و برای شرق و جنوب شرق وزش باد و گرد و خاک دور از انتظار نیست. در سایر نقاط کشور شاهد جوی نسبتاً پایدار خواهیم بود. طی 3 روز آینده خلیج فارس هم مواج خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پژوهشگران دانشگاهی در بریتانیا نمونه اولیه نوع آجر شیشه‌ای را ساختند که می‌تواند یکی از عمده‌ترین ضعف‌های صفحات خورشیدی را برای تولید برق در خانه‌ها برطرف کند. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
خانه‌ها و ساختمان‌های اداری و تجاری بیش از 40% نیروی برق جهان را مصرف می‌کنند و بیش از 1/3 گازهای گلخانه‌ای را تولید. پژوهشگرها به دنبال کاهش این میزان مصرف هستند و یکی از راه‌های اصلی برای رسیدن به این هدف استفاده از نور خورشید برای تولید برق. شرکت بیلد سولار که از دانشگاه اکستر در بریتانیا آغاز شده، روش نوینی رو در این راه به کار گرفته. تولید نوعی آجر شیشه‌ای که دارای سلول‌های خورشیدی است. سلول‌های خورشیدی میتونن از نور خورشید برق تولید کنن. دکتر حسن بیگ، بنیانگذار این شرکت، میگه این آجرها که شبیه بلوک‌های شیشه‌ای موجود در بازارن، میتونن با بهره از عدسی‌های هوشمند در طول کل روز نور خورشید رو روی این سلول‌های خورشیدی متمرکز کنند. این یعنی استفاده حداکثری از نور و در نتیجه تولید برق بیشتر توسط هر سلول خورشیدی.
We are able to generate higher amount of electrical output.
یکی از مزایای این نوع آجر شیشه‌ای اینه که نور خورشید از اون عبور می‌کنه. صفحات خورشیدی متداول در بازار نور خورشید رو جذب می‌کنن و نور ازشون رد نمیشه. به همین دلیل نمیشه از اون نوع صفحات خورشیدی در ساخت مثلا نورگیرها و یا پنجره‌ها استفاده کرد. دکتر بیگ میگه این آجر چند مصرفی است و 3 نقش رو ایفا می‌کنه. تولید برق، رد کردن نور به داخل ساختمان و عایق بندی حرارتی. او میگه در ضمن طراحی زیبایی هم داره و به همین دلیل میشه در معماری ساختمان‌های مختلف ازش استفاده کرد. این آجر که ابتدا در دانشگاه اکستر طراحی شده در رنگ‌های مختلفی تولید خواهد شد و سازندگانش امیدوارن بتونن تا اواخر سال میلادی آینده این محصول رو وارد بازار کنن. حامد بهروان، رادیو فردا.
توضیحات سخنگوی سابق وزارت خارجه درباره بازی تیم‌های ایرانی و عربستانی در زمین بی‌طرف، قرعه‌کشی لیگ قهرمانان اروپا و ترک ایران از سوی سرمربی کوبایی تیم ملی بوکس ایران. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. دیشب برنامه 90 اختصاص داشت. بخشی از این برنامه به ماجرای بازی تیم‌های ایران و عربستان در زمین همدیگه که در همین خصوص آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر تاکید کرده بود که اگر کنفدراسیون آسیا باز هم رأی به بازی در زمین بی‌طرف بده، در اون صورت تیم‌های ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا کنار میکشن. در همین خصوص آقای آصفی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه و مشاور بین الملل فدراسیون فوتبال، روی خط برنامه اومد، توضیحاتی داد که از واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی از سوی روزنامه‌نگاران و همچنین هواداران فوتبال به نظر میاد که اظهارات او قانع کننده نبوده. خود آقای تاج هم تماس گرفت با برنامه 90 و گفتش که من هرگز نگفتم که تیم‌های ایرانی کنار میکشن، اما خب مروری بر آرشیو خبرگزاری‌ها نشون میده که در خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری مهر، سایت ورزش سه و دیگر رسانه‌ها او در واقع سوم آذر ماه این مسئله رو عنوان کرده و حدود 16 روز وقت داشته که تکذیب کنه و این کار رو نکرده و همه خبرگزاری‌ها هم این مسئله رو منتشر کرده بودند. خبر بعدی قرعه‌کشی لیگ قهرمانان اروپا و بازی‌هایی که فوق‌العاده جذاب خواهد بود در مرحله حذفی. رئال مادرید قراره که در این رقابت‌ها بازی بسیار حساس و سختی رو داشته باشه با پاریس سن ژرمن. بارسلونا به مسافه چلسی میره، تاتنهام با یوونتوس روبرو میشه و دیگر بازی‌ها در رقابت‌های لیگ اروپا هم یه بازی که فوق‌العاده برای هواداران فوتبال در ایران جذابه، مسافه استرشونز سوئد مقابل آرسنال انگلیسه که خب استرشونز سامان قدوس بازیکن تیم ملی ایران رو در اختیار داره و جالبه سالی که باشگاه استرشونز تأسیس شده، یعنی 1996، همون سالیه که آرسن ونگر هدایت تیم آرسنال رو به عهده گرفته. و خبر آخر، واکنش خیمنز، سرمربی برکنار شده تیم ملی بوکس، بعد از اینکه در واقع برکنار شد و دیروز هم ایران رو ترک کرد. او در مصاحبه به سایت تسنیم گفته که با این مدیریتی که فدراسیون بوکس رو داره اداره میکنه، این رشته ورزشی در ایران پیشرفتی نخواهد کرد. خبرگزاری ها مطالبی رو منعکس کرده بودن در خصوص دخالت فرزند معاون وزیر ورزش آقای داورزنی در این جابجایی، برکناری سرمربی بوکس و انتصاب مربی دیگری که در باشگاه فرزند آقای داورزنی مربیگری میکنه و به این ترتیب سرمربی کوبایی تیم ملی از ایران رفت تا رشته ورزشی بوکس با سرمربی داخلی به فعالیت خودش ادامه بده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبری دیگه بودید و سلام به شما که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز،
رئیس جمهوری روسیه میگوید تصمیم دونالد ترامپ درباره اورشلیم خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کند.
مقام های ارشد ایران با مسئولان گروه های مسلح فلسطینی درباره اورشلیم بیت المقدس گفتگو کردند.
وزارت دفاع آمریکا میگوید نسبت به خروج نیروهای روسیه از سوریه بدبین است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید ترکیه و روسیه بر این باورند که تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره اورشلیم بیت المقدس وضعیت خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کند. به گزارش رویترز رئیس جمهوری روسیه این موضوع را روز دوشنبه و پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کرد. آقای اردوغان نیز ابراز امیدواری کرد که نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که قرار است چهارشنبه در استانبول برگزار شود، پیامی به گفته وی محکم به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره اورشلیم بیت المقدس بدهد. از دیگر سو فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو اعلام کرد کشورهای عضو این اتحادیه سفارتخانه های خود را به اورشلیم منتقل نخواهند کرد. پیش از سخنان خانم موگرینی، بنیامین نتانیاهو خواستار انتقال سفارتخانه های اروپایی به اورشلیم شده بود. دونالد ترامپ چهارشنبه گذشته اعلام کرد اورشلیم بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد و دستور آغاز فرایند انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم را صادر کرد. به رغم این تصمیم، آقای ترامپ تاکید کرده است که همچنان به فرایند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان پایبند خواهد بود.
حسن روحانی رئیس جمهوری و سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران در گفتگو با مسئولان سیاسی و نظامی دو گروه فلسطینی بر آنچه حمایت ایران از فلسطینی ها در قضیه قدس خواندند تاکید کردند. آقای روحانی روز دوشنبه در گفتگو با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره بیت المقدس اورشلیم را اهانت آمیز خواند و آن را محکوم کرد. قاسم سلیمانی نیز روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با فرماندهی گردانهای ضد قسام شاخه نظامی حماس و فرماندهی سرایا قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین در غزه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پشتیبانی همه جانبه از آنچه نیروهای مقاومت اسلامی فلسطین خوانده شده تاکید کرد. حماس که آمریکا آن را گروهی تروریستی می‌داند با انتقاد شدید از اعلام پذیرش بیت المقدس از سوی جمهوری رئیس جمهوری آمریکا به عنوان پایتخت اسرائیل فلسطینیان را به آغاز انتفاضه فراخوانده است. پس از این فراخوان حماس، گزارش‌ها از درگیری‌های محدود در قدس شرقی، کرانه باختری و خطوط مرزی غزه با جنوب اسرائیل بین فلسطینی‌ها و نظامیان ارتش اسرائیل حکایت دارد.
وزارت دفاع آمریکا میگوید نسبت به خروج نیروهای روسیه از سوریه بدبین است. سرهنگ رابرت منگینگ از سخنگویان پنتاگون روز دوشنبه در واکنش به خبر خروج نیروهای روسیه از سوریه به خبرنگاران گفت که اظهارات روس‌ها درباره خروج نیروهایشان اغلب با کاهش عملی نیروها متناسب نیست و این مسئله اولویت آمریکا در سوریه را تغییر نمی‌دهد. روز دوشنبه سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد مسکو خروج بخشی از نیروهایش از خاک سوریه را آغاز کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز روز دوشنبه در سفری اعلام نشده به سوریه به نیروهای روسیه دستور داد تا عملیات بازگشت به پایگاه‌های دائمیشان را آغاز کنند. در همین ارتباط یکی از مشاوران ریاست جمهوری روسیه روز گذشته هماهنگی با ایران درباره خروج نیروهای روسی را رد کرد و گفت مسکو وظیفه‌ای نداشته تا این موضوع را با ایران در میان بگذارد. ایران و روسیه متحدان حکومت بشار اسد در جنگ داخلی علیه گروه‌های مخالف آقای اسد هستند. مخالفان حکومت سوریه و نهادهای حقوق بشری ایران و روسیه را به مشارکت در کشتار غیر نظامیان سوری متهم می‌کنند، اما تهران و مسکو می‌گویند با هدف مبارزه با تروریسم نیروهایشان را به سوریه فرستادند. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین سطر.
سفر یک روزه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به سه کشور خبرساز خاورمیانه سوریه، مصر و ترکیه. ولادیمیر پوتین دیروز دوشنبه و در سفری از پیش اعلام نشده ابتدا به سوریه رفت و در پایگاه هوایی لازقیه با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. آقای پوتین دیروز در سوریه گفت که دستور خروج تدریجی بخشی از نظامیان روسیه از سوریه را صادر کرده، اما در این حال پایگاه هوایی حمیمیم کردیم و پایگاه دریایی ترتوس را در این کشور حفظ خواهد کرد. به گفته ولادیمیر پوتین، روسیه در کنار نیروهای وفادار به بشار اسد به اهداف خود در مقابله با مخالفان حکومت آقای اسد دست یافته است. ولادیمیر پوتین همچنین دیروز به مصر و ترکیه رفت. او در مصر و در دیداری که در قاهره با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری این کشور انجام داد، قراردادی 21 میلیارد دلاری را برای ساخت نیروگاه هسته‌ای مصر و تأمین سوخت آن که قرار است 10 سال دیگر به بهره برداری برسد، امضا کرد. ولادیمیر پوتین در این دیدار همچنین وعده داد که در آینده نزدیک پروازهای غیر نظامی روسیه و مصر که از 2 سال پیش به حال تعلیق در آمده بود از سر گرفته شود. 2 سال پیش بعد از سقوط هواپیمای ایرباس 321 متعلق به شرکتی روسی در شرم الشیخ که منجر به کشته شدن بیش از 220 سرنشین آن شد، پروازهای روسیه به مصر به حال تعلیق در آمد. ولادیمیر پوتین روز دوشنبه به ترکیه هم رفت و در دیدار با همتای ترک خود رجب طیب اردوغان از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل انتقاد کرد و گفت که این اقدام به تعبیر او چشمانداز صلح را از بین می‌برد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در یک سخنرانی تاریخی اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت شناخت. تصمیمی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز همانند همتای روس خود منتقد آن است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نشست خبری با ولادیمیر پوتین گفت که در روزهای آینده قرارداد خرید سیستم دفاع موشکی S-400 را با روسیه نهایی می‌کند. خبری که آقای پوتین درباره آن اظهار نظر نکرد، اما گفت که چشم‌انداز همکاری‌های نظامی و فنی با ترکیه را وسیع می‌بیند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفری کوتاه به سوریه پایان حضور بخشی از نیروهای روسیه در این کشور را اعلام کرده. از طرف دیگه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفری به اروپا ضمن هشدار در مورد ادامه حضور نظامی ایران در سوریه در صدد جلب همکاری بیشتر اتحادیه اروپا علیه سیاست‌های ایران در منطقه خاورمیانه بر اومده. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، آیا ما بعد از فروکش کردن دامنه جنگ در سوریه شاهد وضعیت جدیدی در این کشور هستیم، یعنی خروج روسیه و ادامه حضور نظامی ایران در این کشور؟
بله، شرایط جدیدی ما در سوریه خواهیم داشت، ولی نکته اصلی که من در رابطه با رول روسیه باید بگم اینه که روس‌ها تعداد زیادی از سربازهای خودشون رو دارن از سوریه بیرون میکنن، ولی یک پایگاه هوایی نظامی در اونجا خواهند داشت و یه پایگاه دریایی، و از قرار معلوم روسیه یک قرارداد 49 ساله برای یکی از این پایگاه‌ها بسته. در هر صورت برنامه روسیه اینه که رول خودش رو در خاورمیانه پررنگ‌تر بکنه، به خاطر همین قرارداد اتمی داره با مصر می‌بنده و همین دلیل هم داره با تمام کشورهای منطقه از اسرائیل گرفته تا عربستان سعودی و کشورهای دیگه رابطه خوبی برقرار می‌کنه. با در نظر گرفتن اینکه آقای پوتین میخواد در انتخابات بعدی هم شرکت کنه، آمدن به سوریه رو ایشون استفاده تبلیغاتی داره میکنه و داره اعلام میکنه که برای اولین بار بعد از شکست اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان، روسیه میتونه به خاورمیانه سرباز بفرسته و باعث این بشه که جنگ داخلی در سوریه رو تمام بکنه. اما در رابطه با ایران، برنامه ایران در سوریه در دراز مدت معلوم نیست. ما میدونیم که ایران برنامه داره که حضور نظامی خودش رو در اونجا ادامه بده، ولی اینکه آیا این یک پایگاه نظامی خواهد بود، اینا معلوم نیست. در هر صورت طرفدارهای ایران رخنه کردن در درون سیستم سیاسی سوریه و ایران نفوذ سیاسی و فرهنگی خودش رو ادامه خواهد داد و بعداً بعد از اینکه یک مقداری بعض جنگ داخلی سوریه روشن‌تر شد، اون رو ما خواهیم فهمید که آیا ایران برنامه‌ای برای ایجاد یک پایگاه نظامی، یعنی طوری که روسا کردن، داره یا نداره.
خب، فکر می‌کنین که در عمل اسرائیل از چه ابزارهایی برای رفع نگرانی‌های خودش درباره ادامه حضور نظامی ایران در سوریه برخورداره و در عمل تا چه حد می‌تونه که این نگرانی‌ها رو رفع کنه؟
اسرائیل با کمک آمریکا و با کمک طرفدارهای جدید خودش در منطقه میتونه دردسرهای جدی برای جمهوری اسلامی و برای آقای اسد در سوریه به وجود بیاره. اول از همه اینه که میتونه حملات هوایی خودش رو به طرفدارهای ایران در سوریه و به دولت اسد ادامه بده و این میتونه خیلی جدی باشه. مسئله بعدی اینه که میتونه با رابطه بسیار نزدیک و استراتژیکی که با واشنگتن داره میتونه تحریم‌ها رو علیه ایران زیادتر بکنه. و مسئله سوم میتونه همکاری بیشتری با عربستان سعودی، کشورهای منطقه خلیج فارس داشته باشه تا سیاست‌های ایران رو در منطقه تضعیف بکنه. و خلاصه مسئله آخر اینه که اسرائیل میتونه تبلیغات خودش رو تشدید بکنه و ایران رو به عنوان کشوری که باعث بی‌ثباتی در منطقه شده به دنیا معرفی بکنه.
بله آقای میلانی، ممنون که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه فرمان اعزام دوباره فضانورد به مریخ و ماه را صادر کرد. به گزارش شبکه خبری CNN، آقای ترامپ به سازمان هوافضای آمریکا ناسا دستور داده برنامه اکتشافات فضایی از جمله سفر فضانوردان آمریکایی به کره ماه و نهایتاً مریخ را از سر بگیرد. آقای ترامپ در مراسم امضای این فرمان گفت که این یک مرحله مهم در بازگشت فضانوردان آمریکایی به ماه برای اولین بار پس از سال 1972 میلادی برای کشف و حضور طولانی مدت است. آقای ترامپ در ماه ژوئن با امضای یک فرمان اجرایی دستور فعالیت دوباره شورای ملی فضایی ایالات متحده به ریاست مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا را صادر کرد.
فرماندار نیویورک اعلام کرد عامل انفجاری که روز دوشنبه در منطقه منهتن رخ داد تحت تاثیر گروه حکومت اسلامی داعش بوده است، اما مقامات میگویند ارتباط مستقیمی با داعش نداشته است. عقاید الله که بنگلادشی الاصل است یک بمب دستساز را به خود بسته و آن را در ساعات پر رفت آمد مترو نیویورک در حوالی میدان تایمز منفجر کرد که بر اثر آن خود او و سه نفر دیگر مجروح شدند. بیل دوپلاویس طرحدار نیویورک در این باره گفت این یک اقدام تروریستی بود، اما فرد مهاجم به هدف نهایی خود نرسید. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید با تروریست خواندن عامل حمله نیویورک گفته است اگر سیاست مهاجرتی دونالد ترامپ اجرا شده بود اجازه داده نمی‌شد که چنین فردی وارد کشور شود. پلیس بنگلادش می‌گوید عامل حمله سابقه کیفری در کشورش نداشته است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سردسته دزدان و فاسدان نظام میگه که برای فاضل لاریجانی، یعنی برادر اون صادق لاریجانی و علی لاریجانی یعنی لشکر دزدان اختلاسگران، برای فاضل لاریجانی جرمی احراز نشده و اگرم از او شکایت بشه سعید مرتضوی هم باید تحت تعقیب قرار بگیره. یعنی ملت یه مشت زالو دارن تو هم میلولن و این خون ملت رو میخورن، ما هم نشستیم مثل یک نمایش روحوزی دست میزنیم و میخندیم.
این روزها بحث این که 1.5 میلیون میخوان از ایران مهاجرت کنن افراد تحصیل کرده و نخبگان خیلی سر و صدا به راه انداخته. من فکر میکنم که اصلا این برنامه هدایت شده است. این افراد تحصیل کرده نخبگان هرچی برن بیرون خیلی بهتر میشه، خونه خلوتتر میشه. دزد وقتی میخواد بره به یه خونه ای زمانی نمیره که مهمونی دارن یا تمام افراد خانواده جمعن، سعی میکنه حداقل افراد خانواده اونجا باشن یا هیچ کس نباشه. برابر این دزدهایی که در کشور هستن شب و روز فریاد مردم بلند از دست غارتگران، اینا خیلی راحت تر میتونن دزدی کنن، غارت کنن، اموال مردم رو بار کنن ببرن، خاک بفروشن، آب بفروشن، هر کار میخوان بکنن، کسی نیست که اعتراض کنه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 26 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر رکورد با حداقل دمای 10 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. طی امروز و فردا برای شرق سواحل دریای خزر و مناطق شرقی کشور افزایش ابر، گاهی بارش پراکنده و برای شرق و جنوب شرق وزش باد و گرد و خاک دور از انتظار نیست. در سایر نقاط کشور جوی نسبتاً پایدار پیش بینی میشه. همچنین طی 3 روز آینده خلیج فارس مواج خواهد بود.
همگام با هر رویداد مهمی،
همگام با
در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. سرخط خبرها.
فرمانده نیویورک اعلام کرد عامل انفجاری که روز دوشنبه در منطقه منهتن رخ داد تحت تاثیر داعش بوده است، اما مقامات میگویند ارتباط مستقیمی با داعش نداشته است. عقاید الله که بنگلادشی الاصل است یک بمب دستساز را به خود بسته بود و آن را در ساعات پر رفت آمد مترو نیویورک در حوالی میدان تایمز منفجر کرد که بر اثر آن خود او و 3 نفر دیگر مجروح شدند. نشست کمیسیون برجام بین ایران و اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در وین حول محور تعهدات هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها علیه این کشور برگزار می‌شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از خرید سیستم دفاع موشکی S-400 با روسیه در روزهای آینده خبر داد. مقام‌های مسکو و قاهره روز دوشنبه در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مصر قراردادهایی به ارزش 21 میلیارد دلار برای احداث نیروگاه هسته‌ای در این کشور امضا کردند. وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان روز دوشنبه اعلام کرد که ممنوعیت فعالیت سینماها در این کشور پس از 35 سال از ماه مارس فروردین آینده رفع خواهد شد. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز دوشنبه گفت پس از به گفته وی پیروزی‌های این گروه و متحدانش در منطقه اکنون آنها روی قضیه فلسطینی‌ها متمرکز خواهند شد. حسن روحانی رئیس جمهوری و سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران در گفتگو با مسئولان سیاسی و نظامی 2 گروه فلسطینی بر آنچه حمایت ایران از فلسطینی‌ها در قضیه قدس خواندند تاکید کردند. اعتصاب کارگران شرکت نیشکر 7 تپه در اعتراض به تحقق نیافتن وعده‌های مدیریت خصوصی این واحد و پرداخت نشدن مطالبات مزدیشان روز دوشنبه وارد 3rd روز خود شد.
یکی از شناخته شده ترین موزه های جهان میزبان نمایشگاهی است به نام کتاب عکس های ایرانی از انقلاب تا جنگ که مجموعه ای از آثار عکاسان شناخته شده ایرانی چاپ شده در کتاب های مختلف را عرضه می کنه. گزارش محمد عبدی رو ببینیم و بشنویم.
انقلاب سال 57 و جنگ ایران و عراق بین سالهای 1359 تا 1367 دو واقعه‌ای که چهره ایران و خاورمیانه را تغییر داد و و هر دو از وقایعی هستند که بهترین عکاسان و روزنامه‌نگاران را به خود جلب کردند. کتاب عکس‌هایی که در مورد انقلاب ایران و جنگ منتشر شده حالا مورد توجه یکی از بزرگترین مراکز هنری دنیا، گالری تیت مدرن در لندن قرار گرفته. نمایشگاهی با عنوان کتاب‌های عکس ایرانی از انقلاب تا جنگ.
ما اینجا در بخش کلکسیون دائمی تیت مدرن هستیم و هر چه که اینجا هست از بخش کلکسیون ثابت ماست که تو این گالری کتاب‌هایی رو نمایش دادیم که هم کتاب‌های عکس پروپاگاندا و تبلیغی درباره انقلاب و جنگ ایران و عراق هستند و هم کتاب‌های انتقادی و مخالف.
در این نمایشگاه که توسط سارا آلن و مراد منتظمی از کلکسیون مارتین پار عکاس مستند انتخاب شده، آثاری از شناخته شده ترین عکاسان ایرانی نظیر آلفرد یعقوب‌زاده، بهمن جلالی، کاوه گلستان، سیف الله صمدیان و مریم زندی دیده میشه.
اینجا کارهایی از خیلی از عکاسان معروف ایران رو داریم. عکسایی از کاوه گلستان هست از جنگ ایران و عراق، همینطور اثر خیلی معروف بهمن جلالی که اینجا پشت سر من کنار هم قرار داده شده و همه مربوط به این مجموعه هستند از این کتاب که مربوط به جنگ ایران و عراقه.
مسئله پروپاگاندا و تبلیغ انقلاب و جنگ یکی از محورهای این عکس هاست و از طرف دیگر مسئله سانسور و فشاری که برخی از این عکاسان تحمل کردند و نتوانستن عکس های خود را آزادانه منتشر کنند روی دیگر سکه را به نمایش می‌گذارد. برخی از کتاب های دولتی که سعی دارند نگاهی ویژه و تحمیلی را نسبت به انقلاب و جنگ اشاره دهند در این نمایشگاه دیده می شوند.
ما واقعا می خواستیم تناسبی بین کتاب های عکس تبلیغی و کتاب های انتقادی به نمایش بگذاریم. کتاب های انتقادی این مجموعه همه چیز را به زیر سوال می برند و کتاب های تبلیغی به زور همه چیز را حقنه می کنند. نگه داشتن این تناسب راهگشای ما برای انتخاب این عکس ها بود.
کتاب خرمشهر اثر بهمن جلالی که در سال 1361 در قطع بزرگ چاپ شده، بخش مهمی از نمایشگاه را به خود اختصاص داده است. عکس‌های تکان دهنده که هر یک داستان‌های ناگفته بسیاری دارند و تصویر غریب و دردناکی از جنگ را به نمایش می‌گذارند. خشونت عکس‌ها گاه برای مخاطب گالری تیت تکان دهنده است. 15 کتاب از جمله کتاب‌های از مریم زندی و سیف الله صمدیان در ویترینی به نمایش گذاشته شدند. کتاب‌هایی که هر یک تصاویر تاریخی ویژه‌ای را در دل دارند. محمد عبدی، لندن.
تازه‌های موسیقی ایران و نماهنگ‌هایی که از چهره‌های موسیقی پاپ به صورت رسمی در بازار ایران منتشر شدند. بردیا افشین و گزارش امروزش.
عاشق شدم من، این عنوان اثری است تازه با آواز آرش رستمی. آقای رستمی خودش ترانه سرای این تک آهنگ که اثر ساخته است از فرید یزدان فر.
دیوانه شدم، صد باره شدم، با من تو چه ها کردی؟ غمخانه شدیم، ویرانه دل، دستم تو رها کردی. در کوی تو می عاشق خسته، گم گشته و حیران شد. بنگر به وفا روی بنما، دردم ز تو درمان شد. عزیزم عشق تو اسیرم، یه وقت نگیری از من اون نگاه مهربونو، دلم میگیره میرم عشق من.
مهدی احمدوند یکی از چهره های شناخته شده موسیقی پاپ، او تک آهنگی تازه رو منتشر کرده با عنوان عشق من. این آهنگساز، خواننده، ترانه سرا و نوازنده چندین ساز، هنرمندی است 26 ساله، اهل کرج.
من تو را دوست دارمت، قد چشمام به خدا، آره خب عشق منی، بحث چشمات که جدا، عشق تو جار میزنم، له له دیدار میزنم، عکس تو توی اتاق روی دیوار میزنم، من تو رو دوست دارم ات واسه دیوونگیات، تو بری طول میکشه تا یه دیوونه بیاد، من به تو فکر میکنم هر دقیقه.
خلوت عنوان اثر است از ساخته های امیر علی عظیمی که خودش هم خواننده اثره، اما ترانه این تک آهنگ کاری است از ساناز شریفی.
به این خلوت به تنهایی وابسته تر شم، دست هامون کودکانه به دست تو می سپردم، من ندونستم هزاران دست در کار است، قایقم را عاشقانه به موج تو میسپردم.
قلب ساعتی عنوان تازه ترین تک آهنگ از احسان خواجه امیری که از چهره های بسیار پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی است، پسر ایرج خواننده معروف و قدیمی. او این اثر رو به همراه یک ویدیو منتشر کرده.
حرفت راحت بزن، نگران من نبا، من بمونم یا برم، تو چجوری راحتی، قلب من وصل حالا یه بمب ساعتی، دشمن ساده بگو کی بر رو تب کرده بود، واسه تا ساقشو کی مرتب کرده بود، کی میسپاری منو، بی تو تمرین میکنم تو جفونی مردنو، فاصله نگیر ازم که بری دق میکنم، با تو از این پنجره شهر رو عاشق میکنم، من بمونم یا برم چجوری را من واسه الان به یه بمب ساعتی، جز من ساده بگو کی بر آتب کرده بود واسه تا.
خب صبحانه با خبر امروز 21 آذر ماه سه‌شنبه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. اگر نظری داشتین در مورد مطالب و خبرهای رادیو فردا به info@radiofarda.com ایمیل بزنید، با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو به ما اعلام بکنید. من ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
من همچنان با شما خواهم بود با خبرها.